بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما همراهان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم از اینکه مجدداً با قسمت دیگری از برنامه هویت میتونیم میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم و امیدواریم همچون سابق ما را همراهی بفرمایید، نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و دوستان بنده هم کمک میکنن در طی برنامه حتما برای شما زیرنویس خواهند کرد راه‌های ارتباطی با برنامه و شبکه خودتون رو. الحمدلله و منت که اینکه میتونیم در این ایام فاطمیه عزاداری بکنیم برای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و انشالله که در رأس حوائجمون، در رأس این تقاضاهایی که شاید داریم با اون نیتی که وارد میشیم، دعا برای فرج امام زمانمون باشه و هر چه زودتر با ظهور حضرت انتقام حضرت زهرا گرفته بشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، استاد بزرگواری که جلسه قبلی توفیق شد و اولین برنامه رو با ایشون برنامه رو شروع کردیم، در واقع جناب آقای ظهیرالدین طباطبایی که انشالله میخواییم ادامه مبحث هفته گذشته رو با ایشون پیش ببریم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم که این هفته هم میزبان شمایی.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام.
سلامت باشید.
همچنین عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت محضر همه عزیزی که این برنامه رو میبینه.
زنده باشید. خیلی خوشحالیم که مجددا میتونیم بحث رو ادامه بدیم، چون یکم ناقص بود بحث و دوست داشتیم کامل بشه حتما.
بله.
و بحثمون رسید به جایی که دیگه صحبت از حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک الگوی امروزی شد و بیایم دیگه در دنیای امروزی و بحث الگو بودن حضرت زهرا.
بله، الحمدلله در جلسه قبل توفیق شد که ما دو تا بحث کلی رو مطرح کردیم.
بله.
بحث اول مسئله هویت بود و شناخت و معرفت نسبت به هویت که عرض شد. این شناخت باعث میشه که ما کاربرد و کارایی خودمون رو بفهمیم. وقتی کاربرد و کارایی مشخص شد، در محل خودش قرار میگیره انسان.
بله.
و وقتی در محل خود قرار گرفت، بازدهی همون بازدهی مورد نظر و مورد نیاز میشه، فلذا انسان به هدفش میرسه. وقتی انسان به هدف رسید، ایجاد آرامش میکنه. این بحثی بود که ما شروع کردیم در هفته گذشته و خیلی هم هستن که حالا شاید خیلی از لوازم، خیلی از آسایش ها رو در اختیار دارن ولی آرامش رو نمیفهمن. شاید زیباترین زندگی، زیباترین منزل، زیباترین همسر، تمام امکانات رو دارن ولی یه خواب راحت، یه استراحت دلنشین، آرامش وجود نداره حالا به این تعبیر. فلذا گفتیم هدف اون شناختی است که به واسطه اون شناخت ما به آرامش میرسیم. مفصل تقریبا صحبت شد. مسئله بعدی که مطرح شد هفته گذشته این بود که ما در این مسیر نیاز به الگو داریم و هم با توجه به ایامی که در اون هستیم، هم به طور کلی عرض شد که بهترین الگو نه تنها برای زنها که برای مردهای عالم حضرت زهرا سلام الله علیها. سلام الله علیها. و اینجوری گفتیم هفته قبل که شاید همین مقام برای زنها کافی باشه که در بین این جنس وجودی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داره.
عبارت شاید اسوه حسنه رو اینجا بشه به کار برد.
قطعاً همینه.
سیدتن سائل عالم.
در هفته قبل این سوال مطرح شد که آقا گفته میشه بین جوان‌ها که با همه احترامی که حضرت زهرا سلام الله علیها داریم روی سر ما، روی چشم ما، ولی هزار و چند صد سال گذشته میتوانیم هنوز حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان الگو بشناسیم یا نه برای امروز ما؟ تقریبا مفصل بحث شد، روایاتی خونده شد، ادله گفته شد که نه، حضرت زهرا سلام الله علیها الگو برای همه زمانها و همه مکانها و همه انسانها هستند. سید این سایه عالمین من الاولین و الاخرین، حضرت در همه زمانها الگو. نکته رو اضافه کنیم امروز این که خدمت مخاطبای عزیز، حضرت زهرا سلام الله علیها سوای از بحث های الهی که ما میگیم حضرت زهرا الگوان، اینم گفته بشه، نه اینکه کسی میتونه به مقام حضرت زهرا برسه. به ادراک مقام حضرت زهرا نمیرسیم ما، چه برسه به اون منزلت برسیم. نه، میگیم در روش، چون که روایات ما اهل بیت رو به ستاره تشبیه میکنن، وجه این تشبیه هم اینه که انسان هرگز شاید نفهمه اندازه این ستاره‌ای که داره میبینه، یه نقطه‌ایه که سوسو میزنه.
بله.
ولی وقتی بری سوال کنی از اون منجمی که تخصصش، میگه این اندازه اون چیزی که تو میبینی چند برابر این کره زمینه. تو یه نقطه‌ای میبینی، تو هرگز نمیتونی بفهمی عظمت اونو، چیزهایی که تو اون قرار داره. چند صد سال نوری یا چند هزار سال نوری با تو فاصله داره این ستاره. ولی تو همین زمین، تو همین دریا، تو همین بیابون میتونی با دیدن همون نقطه‌ای که بهش معرفتم پیدا نمی‌کنی به معنای واقعی کلمه راه خودتو پیدا کنی دیگه. قدیم اینجوری بود دیگه، حالا جاده و اون. وجود اهل بیت، وجود از زهرا سلام الله علیها هم همینه که آقا ما نمیتونیم بفهمیم حضرت رو به معنای واقعی کلمه به وسع خودمون، چرا؟ ولی میتونیم با الگو قرار دادن اونها راهمون رو پیدا کنیم.
درست.
مسیر زندگیمون رو یاد بگیریم. اون چیزی که امروز میخوام اضافه کنم اینه که برای اونهایی که شاید باوری به دین هم ندارن، اسلام رو هم نفهمیدن، حضرت زهرا رو هم به این معنا نشناختن، باز حضرت زهرا الگو هستن. چرا؟ حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک خانم، به عنوان یک زن که 18 سال عمر مبارکشون بوده، حالا دست بالا طبق روایات مختلف روایت اهل سنت 20 و چند سال عمر مبارکشون بوده، تو این کره خاکی به همه کمالاتی که برای یک انسان تصور میشه رسیدن، تو بحث شخصی بالاترین مقام ها رو به دست آوردن، تو بحث خانوادگی نگاه میکنیم در همه نقش های خانوادگی در کمال خودش قرار داره حضرت زهرا سلام الله علیها، بهترین همسر، بهترین مادر، بهترین فرزند، آینه سنگ صبور پیامبری در هر نفس برای پدر مثل مادری ام ابیها، فرزندان اصلا سوای از نگاه معنوی همه فرزندان، فرزندان موفقی در جامعه، اثرگذار در جامعه، محبوب در جامعه، مؤثر در جریان تاریخ، از نظر خانوادگی از زهرا سلام الله علیها یک انسان موفقه.
این شما شیوه همسرداری، شیوه مادری رو وقتی میبینید به قول شما همیشه میشه از این الگو برداری کرد.
بله، اصلا سوای این که من نگاه الهی داشته باشم، من این خانم یه فرزندی رو تربیت کرده، تمام فرزندانش انسان هایی هستند که در جامعه مؤثر، مفید و محبوب هستند. یه مادر کمالش همینه دیگه، بچه خوبی رو تحویل جامعه بده. در همسرداری همینه. در فرزندی همین حضرت زهرا. در امور اجتماعی هم همینجور حضرت زهرا. عمر مبارکشون هم 20 ساله. دست بالا. یک خانم، یک زن 20 ساله که به این حد از کمال رسیده. در مسائل اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها مورد رجوع مردمن. تو بحث‌های علمی حضرت زهرا ازشون اثر علمی وجود داره، متن‌هایی از حضرت زهرا وجود داره الان دیگه، ادعیه، روایات، مردم رجوع می‌کردن، سوال می‌کردن خدمت حضرت سلام الله علیها. تو مسائل اجتماعی مالی مردم می‌مادن حضرت زهرا کمک می‌گرفتن، حضرت انفاق‌های خاصی رو دارن که نا تو تاریخ ثبته. تو بحث سیاسی هم از زهرا مؤثرن، حرکت سیاسی و اجتماعی که از زهرا ایجاد کردن هنوز امروزه ما خوشه میچینیم ازش. بحث روز جامعه است، اینو اشاره کردیم هفته قبل. از زهرا سلام الله یک انسان کامل در همه ابعاد، مؤثر در همه ابعاد، فلذا برای همه میتونه از زهرا الگو باشه. این شعر هم خوندیم که از این شکوه ساده نباید عبور کرد، باید مدام زندگیش را مرور کرد، باید مرور کوثر و تطهیر و نور کرد. فلذا از زهرا سلام الله علیها برای یک انسانی که حتی نتونسته به این معرفت برسه که نیاز به دین داره هم الگوست. و یه نکته ای هم اضافه کنیم و ادامه بحث رو عرض کنیم، این که اتفاقا امروزه ما و جامعه جهانی ما، چه در کشور ما چه در جهان غرب و مجامع غربی، ما نیاز به الگوی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها داریم. درسته که ما پیشرفت کردیم، امکانات ما قابل مقایسه با امکانات هزار سال قبل نیست، ولی کلیات مسائل زندگی همونه. بله. مشکلات همونه. آقا به این تعبیر ببخشید، آقا یه دعوایی که بین زن و شوهره چه تو خونه یه گلی هزار سال پیش باشه، چه تو پنت هاوس بهترین جای امروز دنیا باشه، اون بحث اخلاقی است دیگه.
اصل ماجرا رو تفاوتی
بله میکنه. اون رفتارهای انسانیه که ما داریم روش میخوایم بحث کنیم. فلذا حضرت زهرا الگو برای امروز جامعه ما. و اتفاقا امروز بیشتر نیاز به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، چون بیشتر مبتلا به این مشکلاتیم. بیشتر دست و پنجه نرم میکنیم، بیشتر فاصله گرفتیم از اون جریان و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. فلذا یه خانمی اومده بود حالا برای بحث مشاوره، گفت که جدا شده بودشون از شوهرش. خانم محترم، متدین، کمالات رو داشت، حتی از نظر ظاهری از همه نظر. گفتیم چرا جدا شدی از همسره؟ چی شده که اتفاق؟ او هیچ، شوهر من کارمنده، یه سنشون هم سن جوونی، اون اول ازدواج نبود. او هیچ، ما همسر ما توی آژانسی کار میکرد، اون آژانسی خانمی هم کار میکرد. به خاطر اینکه بعضی از آداب رفتاری کم شده تو جامعه ما، اینا خیلی با هم عادی بودن، کم کم محبت ایجاد شد، رفاقت ایجاد شد. او خانم هم شوهر داشت.
عجب.
من عذرخواهی میکنم، مردم ما مردم پایبندی به این مسائلن، متدینن، متشرعن، حتی اگر پوششون چادرم نباشه پایبند به این اصول
اخلاقی
و عفتی هستن. گفت که کم کم دیدیم گرمیه خانواده کم شد، سرد شد. خلاصه این که کار به جایی رسید که شوهر من از من طلاق گرفت و خانومم از همسر خودش طلاق گرفت و رفتن یه زندگی جدایی رو شروع کردن. منظور این که امروز ما مبتلاییم به این مباحث، هیچم به امکانات رفاهی که الان هست و هزار سال پیش بوده ربط نداره. گاهن طبق آمار خانواده هایی که رفاه بیشتری هم دارند با این مسائل بیشتر دست و پنجه نرم کنن، طلاق بیشتره بینشون. آمار اینو میگه. و این سبک زندگی که از سبک زندگی از زهرا سلام الله علیها فاصله گرفته، واسه ایجاد بزهکاری تو جامعه میشه. تو همین جریان اخیر طبق آمار، حالا من عدد آمار رو نمیگم، شاید بعضی بگن که خیلیه براشون غلو باشه، یه آمار بالای 50% از اون نوجوانای عزیزی که خدا انشالله دست محبت و رأفت و هدایت حضرت ولی عصر رو رو سر همه جوانهایی که محب اهل بیتن، اسم اهل بیت بالا سرشونه، به عنوان شیعه اهل بیت شناخته میشن، باعث رشد این جوانها از همه نظر بشه دست عنایت حضرت ولی عصر. اینا رو که گرفته بودن یه آمار بالای 50%، من دقیقشون نمیگم، من که نوشتم اینجا، اینها یا فرزندان طلاق بودن یا خودشون مثلا مردی بوده همسرش جدا شده بوده، زنی بوده از همسرش جدا شده بوده، تو این جریان حضور داشتن. تو کشورهای دیگه هم همینه. تو آمریکا من یه آماری رو نگاه میکردم، 85% گزارشی مال مؤسسه اتلانتیک، 85% زندانی های جوان تو آمریکا اینا کسایی بودن که پدر رو در کودکی و نوجوانی خودشون نداشتن.
عجب.
حالا فرزند طلاق یا بگیم به اون تعبیر اونجا وجود نداره، بالاخره خانواده‌ای به شکل خانواده برای اینها نبوده.
خب قانون کشورهای اروپایی و آمریکایی هم اینه که بچه حضانتش با مادر.
با مادر. حالا روی این مطالب هم حرف داریم جلوتر، رو بحث هویت زن که رسیدیم، که حالا چه اتفاقی افتاده تو مجامع غربی که شاید امروز نرسیم بحث کنیم این مطالب رو. آقا به اسم محبت به زن چه خیانت‌هایی که به زن شده در مجامع غربی. فلذا امروزه حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین الگو برای این جهانه. ما نیاز به الگویی داریم مثل حضرت زهرا سلام الله علیها. میگم مجامع غربی اینه، داخل همین. البته اونا کسی از خانواده که هیچ دیگه امنیتی هم برای زناشون نمونده. آقای مکرون توییت زده بود، ارزم تو تاریخش هم من نوشتم، 10 جوان 2022 همین سال جاری، که آقا روز به روز به تعداد زنهایی که به خاطر نداشتن امنیت از وسایل به اصطلاح رفته اومده عمومی استفاده نمی کنن داره افسوده میشه. بعد گفته بود من پلیس رو دوباره برمی کنم. حالا خود عزیزان شنونده و بیننده نگاه کنن آمار پلیس فرانسه و انگلیس رو که خود پلیسش چه میکنه. من نمیگم خودتون، الحمدلله وسایل هست، گاهی ما تحقیق نمیم، اون نگاه کنن که حالا اون دختر 14 ساله‌ای که تجاوز کردن و کشتن و بمانن. خلاصه حرف ما اینه که امروز ما اتفاقا نیاز داریم به الگویی مثل از زهرا سلام الله علیها و افتخار میکنیم به این الگو، و این الگو فرامرزی، فرازمانی، فرازمینی است. حتی از زهرا سلام الله علیها برای هر کسی که بخواهد به کمالاتی برسد میتواند الگو باشه، سلام الله علیها. و اینکه حالا اونا چه الگویی میخوان برامون معرفی کنن، اینم خانم مسیح علی نژاد بشه الگوی زنای ما که افتخارش اینه که من در قید خانواده نبودم، اون خانم فولادی بود میخواست به همه شیر بده و اینا، حالا بگذاریم. او میخواد الگو بشه برای ما، یا اون خانم بنیادی که الان معرفی کردم به عنوان نماینده زنان ایرانی، و این شاید بی احترامیه به زن ایرانی باشه، بی احترامی به زن مسلمان باشه، گاهی شاید بی احترامی اصلا به جنسیت زن باشه. ما نیاز به الگوی مثل حضرت زهرا داریم در این زمان و در هر زمانی.
اما مسئله‌ای که ما داریم اینه که میگم عدم بیانش یا عدم خوب بیان کردنش شاید منجر به دوری ما شده، یعنی منجر به این شده که به قول شما ما دیگه اصلا به چشممون نمیاد. این که آقا درسته حضرت زهرا متعلقه به اون تاریخ هجری قمری هستن، اما همچنان میتونن برای ما الگو باشن. و بعد این باید شرح داده بشه که متاسفانه ما کمبود داریم در این زمینه. این واقعیتیه که باید بپذیریم. یعنی اگر به قول شما امروزه گفتگو میشد راجع به این موضوع و شرح داده میشد، میومدن کاملا مستدرک، کاملا مستدل اشاره میکردن به تأثیراتی که حضرت زهرا داشته و الگو برداری از اون میتونه الان ایجاد بشه، شاید به قول شما الان این اتفاقات نمیافتاد، این نگاه نبود. اما خب ما میدونیم دیگه هر چقدر از اون مرکز توحید که حالا در عصر امروزی میشه امام زمانمون دور بشیم، هی خودمون رو دور بکنیم، قطعا گرفتار مصیبت‌های بیشتری هم میشه.
بله، برگردیم به حرف خودمون. بله. حضرت زهرا سلام الله علیها الگو، ما هم داریم حرف هویت میزنیم. یک کلید واژه‌ای دارن، یک بیان بسیار نورانی و خاصی رو دارن حضرت زهرا سلام الله علیها به تعبیر بنده. کلیدی این فرمایش دعا میکنن الهی واستعملنی فیما صنعتنی له. این فرمایش از زهرا سلام الله علیها هست، دعای حضرت. خدایا منو تو او کاری بگمار، در اون مسیری قرار بده که برای اون منو خلق کردی. این دعا چکیده اون عرضیه که ما
داشتیم
کلن درباره هویت داشتیم
هدف خلقه.
به اون مسیر که بریم به آرامش میرسیم، فلز ما باید برگردیم و به هویت برسیم و هویت رو بشناسیم.
درسته.
تا به امروز تو این برنامه الحمدلله مورد لطف مخاطبان بودم، از این نگاه استاد حسینی بین ادیانی بحث کردن، بحث زنان رو به اصطلاح ما کلام قدیم که بسیارم لازم و مفیدم هست و تو این برنامه مباحث کلامی الحمدلله تو این شبکه فراونه و الحمدلله مفیدم بوده تا به امروز. ولی اون چی که ما میخوایم بیان کنیم از این به بعد، بحث زنان در جوامع امروز جهانیه. چرا من تفکیک میکنم بین این دو مسئله رو؟ چون که امروزه خود جوامع غربی از آموزه های خودشون هم فاصله گرفتن، یعنی مسیحیت از آموزه های مسیحیتش فاصله گرفته، یهودیت از آموزه های خودش فاصله گرفته. اینم عرض شد و فرمودن که ما در مطالب ادیان بسیار اشتراکات داریم. در بعضی موارد که قائل بینیم که تحریف شده اون مطالب و فرمودن به حق مطلب، ما اختلاف داریم و میگیم اینها علتش اون فاصله ایه که شما گرفتید از مبانی اصل، و الا که انبیای شما که ما به اونها ایمان داریم، به ادیان شما ما ایمان داریم. فقط حرف ما اینه که اسلام کامل ترین دینه و دین نهایی خداست. فلذا ما باید این مطالب امروز رو بهش بپردازیم که اونها هم خودشون فاصله گرفتن. یعنی اون چی که در جوامع غربی یا جای دیگه ما میبینیم، حالا بیشتر بعد از رنسانس اتفاق افتاد، یعنی جدایی جامعه از کلیسا، یعنی کلیسا رو کنار گذاشتن، خودشون طرحی نو در انداختن به اصطلاح. و این مطلبم حالا گوشه ذهن باشه مفیده. گاهی خیلی از شبهاتی که امروز جامعه ما مطرح میشه، مانند مثلا تقابل دین و علم، تقابل دین و عقل، کلام جدید، شبهاتی که فراونم هست، گاهی جوانای ما اینا رو مطرح میکنن نسبت به اسلام. بله. و نمیدونن که هیچ جایی نداره اینجا این مطالب. اینا شبهات دوران رنسانس اونجا رو الان تازه بهشون رسیده. فرقش اینه که آقا اونجا کلیسا کارش به جایی رسید که اصلا هیچ ثبت علمی جدیدی رو اجازه نمیداد، هیچ اختراعی کشفی رو اجازه نمیداد. ولی دین ما دینیه که ترغیب به علم میکنه، همسوی با علمه.
و جالبی که اصلا علم به جایی میرسه که تازه متوجه میشه دین اینو، به قول حالا گفتنی، به قول عام 1400 سال پیش دین اینو گفته،
دین ما درست گفته بوده و مردم نمیدونستن و امروز بهش رسیدن. و جالب میگم اونجا کلیسا شده بود نقطه مقابل پیشرفت‌های علمی، ولی اینجا حوزه علمیه ما قبل از اینکه اون استعمار زیاد بشه اینجا محل کشفیات علمی بوده. راحت دیگه نگاه کنن ببینن اون کسانی که علما یا حالا چه نجوم چه هر علم دیگه‌ای که ما در اون زمان رواج داشته، طب، فلسفه، ببینن بزرگان فلاسفه، اطباء، منجمین ایرانی کیا بودن، تو چه مکاتبی درس خونده بودن. فلذا جا نداره اینجا خیلی بحث. ولی چون که شاید برای کسی سوال بشه که آقا مثلا میگیم که آقا ما میریم تو واتیکان، اونا هم ایسی میذارن رو سرشون، ایران هم میایم باید ایسی بذاریم رو سرمون، پس اینا یکیه. نه، یکی نیست. این مطلب به حق مطلب فرمودن آقای حسینی و بحث شد. حالا ما میخوایم به امروز غرب و نگاه های غربی بپردازیم و میگیم فمینیسم، ولی اینه به معنایی که فقط فمینیسم منظور ما باشه. عرض شد
به طور کلی نگاهی که امروز وجود داره نسبت به زن، جنسیت زن و بله. جایگاه زن.
بله.
ما در جلسه اولی که اصلا برنامه هویت رو آغاز کردیم یک تعبیر خیلی زیبایی داشتن استاد حسینی و فرمودن که ما باید ببینیم این زن رو ما چجوری تعریف میکنیم. آیا این زنی که برای ما تعریف شده درسته؟ بله. یا حالا اینکه ما بیایم خب میگم بازش کنیم شاید. دقیقاً مسئله الان اینه که ما شاید نسبت به این مورد مشکل داریم و توی جامعه دغدغه ایجاد شده چون برای ما جوری دیگه تعریف شده و ما میخواییم بپردازیم به اصل ماجرا. با اجازه شما یک فاصله میگیریم، برمیگردیم و بحثمون رو تو این زمینه آغاز میکنیم. متشکرم، خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. همچنان مشتاق شنیدن و دیدن نظرات ارزشمند شما هستیم. فاصله میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم و بحثمون رو ادامه خواهیم داد.
تو مادر ساداتی، برکت خونه علی مرتضایی، تو مادر ساداتی، تو مادر تموم بچه شیعه ها، پناه آخرم، امید محشرم، همیشه یاورم، مادر مادر برای من بسی، به دادم میرسی میونه بی کسی، مادر مادر منم غلام تو، اسیر دام تو، فدای نام تو، مادر مادر پناه عالم، امید زینب یا ام الحسن، مادر مادر وقتی که مادر باشه، به برکتش تموم خونه غرق نوره، وقتی که مادر باشه، بساط عشق و زندگی همیشه جوره، وقتی که مادر باشه، برا تمام بچه ها سنگ صبوره. تو اسم اعظمی، پناه عالمی، دوای دردمی، مادر مادر. توی آب حیات، سفینه نجات، دو عالم به فداد مادر مادر. تو قبلگاهمی، تو سرپناهمی، چراغ راهمی مادر مادر. تو دادی عزتم، تموم ثروتم، تو هستی حاجتم مادر مادر.
خیلی ممنونم همچنان از همراهی شما و آرزومون اینه که در ظل عنایت حضرت حجت صلوات الله علیه بتونیم عزادار واقعی حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم و این برنامه را هم ما تولید کردیم و نه فقط این برنامه، تمام برنامه هایی که در این شبکه تقدیم نگاهتون میشه به این مفهوم و به این نیت هست که انشالله مورد توجه حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه واقع بشه. بفرمایید بحث رو ادامه بدیم و بپردازیم به اون نگاهی که امروزه وجود داره نسبت به جایگاه زن، که به قول شما حالا اون نقل قولی که در جامعه مطرح تحت عنوان فمینیسم، اما خب اون فقط یه بخشی از ماجراست. حالا یک عده، یک سری از افراد یک همچین مکتبی رو راه انداختن. بریم ببینیم اصلا ماجرا از چه قراره.
بله، این بحث فمینیسم شاید این واژه برای اولین بار سال 1837 بله. یا بعضی میگن سال 1852 این واژه استفاده شد. تو آمریکا برای مثلا اولین بار 1910 از واژه فمینیسم استفاده شد. البته یه جریان فکری که حالا کلیت مثلا دفاع از حقوق زنها به این معنا خلاصه، که خیلی مکاتب دیگه هم هست که بعضیا قالن که زیر مجموعه فمینیسم، بعضیا میگن متفاوته، اصلا بعضیا میگن هر جنبشی که در دفاع از حقوق زنان بوده حتی قبل از این تواریخ، هر چقدر هم قدیمی تر، تحت عنوان همین فمینیسم قرار میگیره. بعضیا میگن نه، اون قبلی ها میشه نیا فمینیسم، بعدی ها میشه فمینیسم. ما کار به این نداریم، ما اون تفکر رو میخوایم بحث کنیم. تفکر اسلام، تفکر کفر، تفکر الهی، تفکر مادی، اون مطلب ما اینه.
بله.
در رابطه با این نگاه چند نکته وجود داره. اولین نکتهش اینه که واقعیت اینه که اینها زن رو نشناختن، هویت زن رو نفهمیدن. چرا؟ دلیل چیه؟ کمترین دلیل برای این حرف که اینها زن رو نشناختن اینه که اینها میخوان ثابت کنند زن و مرد یکی هم. همه حرفش اینه دیگه، میگن آقا برای زن و مرد تساوی حقوق ایجاد کنن. اینو گاهی گفتم به رفقا، گفتم بالاترین توهین به زن اینه که بهش بگیم تو مثل مردی یا میتونی مثل مرد باشی. نه، هنوز هم مثل مرد نیستی، باید سعی کنی احقاق حق خودتو بکنی بعد بتونی
بشی مثل من.
این بالاترین توهین به زن دیگه. پس بالاترین توهین به زن اینه که به زن بگن تو میتوانی مثل مرد باشی. و بالاترین دروغ اینه که بگیم زن و مرد یکی هن. این بالاترین دروغه به من و این که آقا زن و مرد تفاوت دارن، یکی نیستن. زن زنه، مرد مرده. مگه زن چی کم داره؟ چرا اصلا زن رو ما میبریم تو محل تدافعی قرارش میدیم؟ نه، او تو تهاجم، من زنم،
با افتخار
با افتخار زنم و الان زنانگی خودم رو میخوام. در گلستان خلقت صورتی زیباست زن، شاهکار کلک خالق، شاهکار کلک نقاشی جهان آراست زن. گل در این گلزار رنگین گرچه بسیار است، در گلستان طبیعت بهترین گلهاست زن. رکنی از ارکان هستی، سنگ بنیان بقا، همتراز ساکنان عالم بالاست زن. من زنم، افتخارم میکنم که زنم، و اتفاقا الان درد من اینه که چرا جهان میخواد من رو جوری جز زنانه ببینه. حرف اصل اینه که بالاترین تو اینه که تو مثل مردی، بالاترین دروغ هم اینه که تو و مرد یکی هستید، یکی نیستید. جسم زن و مرد یکیه؟
خیر.
خلقت جسمانشون یکیه؟ نه. شما تخصصتون روانشناسیه، روحیات زن و مرد یکیه؟
به هیچ.
خلقیات زن و مردی یکیه؟
با بحث مردانگی و زنانگی رو برای همین داریم و مطرح شده دیگه در علم روانشناسی.
تفاوت در خلقت، در جسم، در روحیات، در خلقیات هست. و این تفاوت ها اشاره شد هفته قبل.
بله.
به معنای تفاوت کاربرد، نه تفاوت ارزش. این وجود برای یک سری از کارها خلق شده، این وجود برای یک سری از کارهای دیگه، با هویت مستقل، با ارزش مستقل. حالا اینم بگیم گاهی ما تو منزلگاهی با هم سرمون حرف میزنیم، شوخی میکنیم، صحبت میکنیم، ایشون هم دانشگاه میخونه هم حوزه، حرف میزنیم حرف مختلف. یه روزی اومد به ما که دوستاشی زن باشی؟ فکر کردم، گفتم که ما خلقت که دست خداست، هرچی خدا بخواد. ولی اگر این معرفتی که الان به حد خودم کسب کردم و نگاهی که الان دارم، اگر خدا صلاحش این بود، دوست می‌داشتم زن باشم و سعی می‌کردم که زن باشم. حالا اینم بالاخره شوخی و حرفای خونه از گاهی. نه، زن خودش هویت مستقل داره، ارزش مستقل داره. و این تفاوت ها به معنای تفاوت وظائفه. ولی وقتی ما نگاهمون این باشه که زن باید تبدیل به یک مرد بشه، این اصلش از عدم شناخته. نتیجه چی میشه؟ سلب آرامش. خب نمیرسه به اون. چرا خودشو مجبور کنه از قالب روحی خودش خارج بشه؟ چرا خودشو مجبور کنه از قالب جسمی خودش خارج بشه؟ برای چی؟ به چه دلیلی؟ گاهی مثال میزنیم دیگه. آقا شما فرض کن یه ترازوی که مال طلا فروش ها استفاده میکنن داریم، یکی هم باسکول داریم. با اون باسکوله شما 50 کیلو سیب زمینی و پیاز و گوجه میکشی، و بذاری رو باسکول کوچیکه خراب میشه شاید.
بله.
بعد بگیم ناراحتم شدید، چه ترازویه به درد نخوریه این ترازو که نمیتونه یه چند کیلو سیب زمینی پیاز وزن کنه. آقا این قیمت، این چند برابر قیمت اونه، و اون چیزی که ای باش وزن میشه اندازه چند تریلیه پیاز میارزه، چند گرم طلا رو میذارن رو این و وزن میکنن. ای برای ای کار، او برای او کار. نشناختیم هویت این ترازو با این ترازو رو، ازش این توقع رو داریم، وقتی هم توقع رو برآورده نمی کند ناراحتیم، آرام نیستیم. و این گاهی وضع بعضی از زنان جامعه ماست امروز.
بله.
حالا یا مثال میزنیم گاهی با رفقا ماشینو، این اون طرف گرونترین ماشین، حالا من بلدم نیستم خیلی، وضع بازار ماشینم جوری نیست که بخوام یاد بگیریم، یاد نگیریم بهتر. پورشه مثلا، اولا مثلا بوگاتی، اینا ماشینای خوبه دیگه.
بله.
با چه قیمتی شما میری ماشینو میخری، ولی نمیدونی این ماشین برای چی ساخته شده دیگه. یه ماشین لوکسه، بری دور بزنی، سفر کنی، لذت ببری از رانندگی باش. یا من یه دوتا تیراهن خریدم برم با این ماشین بیارم. اول که این چه ماشینی آوردی؟ شاید اصلا نتونه ببره. اگرم ببره، حالا با سختی، با باربند، با هرچی، هم ماشینتو خراب کردی، هم نتونستی اون مقداری که میشه و لازمه آهن با خودت ببری. ببخشید مثال عامیانه میزنم، یه حرفم خیلی واضح و روشنه، ولی متاسفانه از بس گاهی تبلیغات اون هفته گفته شد دیگه، فرمودید شما، گفته شده، باور شده در جامعه ما. البته جامعه ما کمتر از جوامع دیگه الحمدلله، ولی این نگاه هست امروز تو جهان. خب آقا یه نیسان میبردی انزی لاستیکه میارزید قیمتش، برای 10 برابر اینم آهن میآورد.
دقیقا. حالا در مثال جای مناقشه نیست و ما هم صرف نزدیکی مفهوم داریم این عبارات رو به کار میبریم، ولی اصلا بحث مقایسه نیست، چون یهو این ایجاد نشه که مثلا شما زن رو با ماشین مقایسه کردید. نه به هیچ عنوان.
آقا مرد رو با نیسان مقایسه کردید.
ما واضحانه داریم میگیم، صادقانه داریم این رو بیان میکنیم، مبنی بر این که گفتیم این یک اتفاق صرفا برای تقریب به ذهنه و اصلا جایگاه استفاده از مثال در صحبت همین. اما مفهوم درسته و به قول شما چیزی که نمیدونم، حالا راه زیاده، سالهای طولانی اصلا باعث شده که به این اتفاق ما برسیم متاسفانه، و اون اینکه اونقدر اون نگاه مادی اضافه شده و اونقدر اون القاهاتی که بوده و اون تلقین هایی که ایجاد شده برای جامعه ما شکل گرفته تا ثمره شده این. یعنی ما به قول شما انگار به ذهن زن این رو القا کردیم که نه، شما اگر مثلا مثل یک مرد حقوق نگیری، مثل یک مرد مثلا تو معدن کار نکنی، اصلا دیگه جایگاهی نداری. در حالی که ما این همه روایات داریم، این همه در مکتب اسلام ما اشارات داریم که چقدر جایگاه زن بالاست و اتفاقا مرد باید بره کار سخت‌تر رو انجام بده برای راحتی زن.
احسن.
اما این بیان نمیشه.
این نکته جالبی رو فرمودید شما. خلاصه حرف ما حالا جدای از مثال ها و سوای از این ها، جسارتم نه به مرد باشه نه به زن، اشرف مخلوقات. میخوایم اینو بگیم که هر کدوم هویت متفاوت و مستقل دارن. خب اگر مثلا یه نفر میگم بیاد مثال ماشین کسیم با یه ماشین باری بگیم 5 تا آدمو بیار بعد اون عقب یه پتویی بندازه با اون وز بیاره، مثال میخوام بزنم دیگه، یعنی این کاربردش این نیست، اون ماشین سواری هم کاربردش این نیست، ولی هر دو ارزشمنده، هر دو یک چیزیه تو عالم ماده. وجود انسان هم همینه، زن یک شخصیت مستقل، مرد یک شخصیت مستقل با تفاوت. زن زن است و مرد مرد است، با کارایی های متفاوت، با کاربرد های متفاوت، و بعضی کارها هست که هیچ مردی نمیتونه توی عالم انجام بده، چه از کارهای هنری گرفته چه از کارهای روحی گرفته. اصلا دیگه مثال شده گاهی بین مردم که وقتی بچه رو بشه بابا تنها میذاری چی میشه، به طنز گاهی توی فضای مجازی بشه. خب چه کسی، یه وقتی تعبیر زیبایی داشتن رهبری که جز دست‌های پر مهر مادری، حالا این عبارت نیادم نیست، چیزی که نمیتونه این تارهای روحی فرزند رو دونه دونه از هم باز کنه، کلمه به کلمه، گام به گام. روح زنه، بعضی کارا نه، مال جان زنه، مال روح زنه. کدوم انسانی، کدوم مردی تو عالم میتونه نسل بشر رو ادامه ده و بچه به دنیا بیاره؟ خدا این، نمیخوام به این تعبیر بذارید بگم، این منت رو به سر زنها گذاشته که نسل بشر، وجود یک انسان، اونایی که مادر شدن میفهمن حرف منو، وجود یک انسان در درون تو قرار میگیره، پرورش پیدا میکنه و پا به عرصه وجود میگذاره. حالا اینکه چرا بعد حق فرزند حضانت از بچه رو میدن به پدر یا میدن به مادر، اینا جای خودش بحث میشه. خب میدونین این فمینیست ها یا مثلا دیدگاه مقابل خیلی قشنگ حرف میزنن، این هم معروف دیگه، حرف قشنگ، اسلام حرف قشنگ میزنه، شاید گاهی هم قشنگ نگه ولی اسلام زیبا بیان میکنه. شاید منی که میخوام مبلغ اسلام باشم این توان رو ندارم که زیبا حرف بزنم، ولی حرف اسلام حرف زیباست، برعکس اونها که فقط زیبایی تو حرفشونه ولی حرف زیبایی نمیزنن. چقدر تا حالا خیانت به زن و جایگاه زن شده به اسم همین که آقا حقوق زنها رو میخوان حفظ کنن، به همین عنوان و اسم. شما همین که فرمودید مثلا به جایی بود بحث کار زنها، بحث اشتغال زنها. حالا شما حتی تو آزادی پوشش هم نگاه میکنید میبینید انگار طراحای اونها مردن، یعنی توجه به خودشون دارن. تو پوشش زن باید جوری باشه که مرد لذت ببره در هر جایی. شما حتی میبینید مثلا دو تا شخصیت دیپلماتیک تو یک جلسه کاملا رسمی، مرد یه پوشش داره، زن پوششی دارد که مرد مقداری لذت از او ببره. اصلا اینجوری پذیرفته شده در اونجا که تو باید یه سهمی رو برای این مرد ها بذاری از خودت. همین بحث کار زن ها و تساوی به اصطلاح آزادی کار زن ها به نفع مرد ها شده دیگه. زن باید کار کنه مثل مرد ها و از الان تو بعضی طبقه یه تحقیقی شده، مرکز تحقیقاتی پیو اگر اشتباه نکنم تسنیم منتشر کرده که من دیدم، میگه تو سال 2018 تا 2019 تو بعضی از کشورها تا 40% نیروی کار زنه، بعضی کشورها بالای 50%. الان امسال رو نگاه میکنم خیلی کشورها بیشتر شده بود از اون موقع، بالای 50 و مثلا چند درصد زن نیروی کار اون کشوره. اینجا به 20% نمیرسه نیروی کار زن. البته شما نشم هیچ کی نمیگه زن نباید کار کنه، نه زن مختار کار کنه. اسلام زیباییش به اینه که زن مختار از کار کنه و درآمد مالی داشته باشه و اختیار درآمد مالیش هم با خودشه و از اون طرف هیچ تکلیف مالی برای زن قرار داده نشده. حالا سوای از خمس و زکات اونا که کلیه، نه برای زن به عنوان زن هیچ تکلیف مالی قرار داده نشده. ولی مرد مکلف است، حتی اگر زنش درآمد داره، حتی اگر زنش درآمد داره میلیارد ها سرمایه‌اش، دوست داره دست بهش نزنه، وظیفه‌شه که نفقش رو بده، خوراکش، پوشاکش، مسکنش، در شأن اون زنم. اگه بگم ما دو تا لباس برات گرفتم، در شأن اون تو خانم، بحث تجمل و اینا هم بمونه جای خودش، ما الان بحثمون بحث حقوق زن نه، بر مرد واجب است. و جالب اینه که خیلی ها، الحمدلله من نمیخوام آمار بدم، اقبال به سمت اسلام فراوان شده در کشورهای غربی و هر کشوری به تناسب فرهنگ خودش، بعضی ظلم ستیزی اسلام براشون شیرینه، از کشورهای آفریقایی که اینها ظلم دیدن فراوان، بعضی کشورها فراوان هم هستن و درصد بالایی هم، در حال من درصد نمیگم، اقبالشون به سمت اسلام در حوزه زن ها بیشتره و علت رو هم همین میگن، میگن هیچ دینی مثل اسلام برای زن حق قائل نشده. چند سال پیش مثلا به اسم همین تساوی مرد و زن در خیلی از کشورها مثلا یه محدودیتی بوده که زنی که کار میکنه باید تا یه حدی وزن بار برداره، بیشتر نباید برداره. نه، به اسم تساوی حقوق زن و مرد، مرد و زن یکی هم برداشتن، نه زن سنگین تره هم بلند کنه. حالا جالب اینم بگم، حالا وقتم داره میگذره، حرفمونم خیلی مونده، این که اول شخص عالم وجود و اول شخصیت این اسلام، اسلام زیبا، وجود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اولین حامی مالیش یه زن بوده، خدیجه سلام الله علیها، همسرش. من که میگم تو فضای همسری هیچ تکلیف مالی بر زن بار نیست، ولی اول حامی مالی اسلام یه زن بوده. چقدر زیباست این نیست که. حالا تازه جالب اینه که اینها قرن 19 هم تازه براشون مثلا توی به اصطلاح موج اول و دوم و سومی که خودشون میگن تو این جریان فمینیستی، تازه قرن 19 هم مثلا آزاد کردن این جریان کار زنها رو یا حق رأی زنها رو. شما اسلام رو نگاه کنید، قدیر، هرچند حالا بین بیعت و رأی دادن یه تفاوت هایی هست، یکی نیست، یعنی مردم امام تعیین نمی کنن ولی بیعت می کنن باش، خدا تعیین می کنه ولی خودش رو. در 1400 سال پیش در صدر اسلام و در اولین واقعه ای که برای این شکل انتخاب حکومت پیش اومد، حق من زن و مرد همه اومدن بیعت کردن، زن ها دستشون تو آب گذاشتن، امیرالمومنین دستشون تو آب گذاشتن. حالا اینا تازه حالا قرن 19 هم مثلا به این فکر افتادن که نه بیان برای زن هم حق رأی قائل باشیم، کار مساوی انجام بدن. نه، زن زن است و در مقام زنانگی خودش باید قرار بگیره و مرد نیست، مرد تکالیفی داره، زن هم تکالیفی داره. بس میگم حالا هم اولین حامی مالی ولایت هم زن بوده، از زهرا سلام الله علیها و جریان فدک حامی ولایت بوده. غرض این شد که نکته اولی که ما در تقابل نگاه اسلام و غرب مطرح شد اینه که زن زن است، اونها زن را به عنوان کسی که تلاش میکنه مرد باشد معرفی میکنن. این نکته اول شد از عرض ما تو این بحث. نکته دومی که باید عرض کنیم اینجا در تقابل این دو نگاه و دو دیدگاه اینه که دروغ میگن مجامع بین المللی که میگن ما مدافع حقوق زنانیم. دروغ میگن، خیلی هم راحته تشخیص این که دارن دروغ میگن، زحمتی نداره. الان ایران حذف کردن دیگه از کمیسیون اصطلاح حقوق زنان. جالبه همین کمیسیون حقوق زنان که الان ایران ازش حذف شده، چند سال پیش جایزه رعایت حقوق زنان رو به چه کشوری داده؟ عربستان سعودی، جایی که تو یه روز 80 نفر گردن میزنن، جایی که فرانس 24 می نویسه در عربستان دختر 22 ساله ای مهاجر را زنده دفع کردن، جایی که رویترز می نویسه در عربستان یک زن به جرم به اشتراک گذاشتن پست دفاع از حقوق زن ها 45 سال حبس محکوم شده که یه پستی به اشتراک گذاشته از حقوق زن ها. گاردین می نویسه عربستان سعودی یک دختر دانشجو را فقط به جرم فالو کردن فعالان حقوق زنان و ریتویت کردن، باز نشدادن مطالب اونها، به 34 سال حبس محکوم کرده. خب راست میگن اینا که طرفدار حقوق زنانه؟ حالا بحث ایران و زنان ایران رو من در ادامه در عنوان دیگه میگم مفصل، که تو بعضی عناوین ایران اول دوم جهان در رعایت حقوق زنها، اول دوم جهانه. حالا اونو به وقتش میگم. پس اولین که دروغ میگن که مدافع حقوق زنا هستن و براشون منافع مهمه و اهدافشون.
نگاه سیاسی ایجاد شده دیگه.
نگاه سیاسی نکته بعدیه که میخوایم بگیم.
بله بله.
در جهان امروز غرب و کلی اصلا در مجامع سیاسی، منوز خواهی میکنم، زن رو به عنوان یک ابزار نگاه میکنن، وسیله پیش برده اهدافشون زن. چه در جریان به صرف سیاسی، تمام سیاسی، مثل جریانی که سال 2010 برای هلند پیش اومد دیگه، حالا مفصل دیگه، خلاصه معروف هم هست که آقا هلند تو افغانستان دارن خیلی تلفات میدن، چیزی هم به نفعشون نیست، جریان ناتو، و آقا ما میخواییم نیروهامون رو از افغانستان بیرون بیاریم. آمریکا یه حسابی کرد خودش، دید که اگر هلند بیاد بعد فرانسه میاد، بعد همه نیروی خودش میمونه اونجا. شروع کرد، حالا اسنادش تو اون نامه ای که سیا نوشته هست و منتشر شده، خودشون هم منتشر کردم، سرچش کاری نداره، مطرح کرد بحث زنان و طالبان رو. آقا طالبان به زنها داره ظلم میکنه، حق تحصیل ندارن چه و چه، حالا راست یا دروغش ما کار نداریم، ما میخواییم به ابزار بودنه اشاره کنیم. جنبش زنان در هلند شروع شد، بعد فرانسه، بعد چه، نیروها رو نگذاشتن باشن پول اضافه هم بدن. آمریکا پولای خودش رو بیرون آورد از افغانستان، ابزاری به اسم زنان اینجوری استفاده میکنن. تو همین جریان اخیر ایران هم همین بود دیگه، عنوان بحث زنان بود، ولی دیدیم که اینا اثر زن محجب چادر کشیدن، زنی که حامله بود رو جوری ترسوندن که هم بچه مرد هم بعد از یه مدتی مادر مرد. خب پس اینا بحث زنان براشون مطرح نبود دیگه. حتی اینا رو هم سربسته بگم، همون خودشون، همون دخترهایی که کشف حجاب کرده بودن تو اون جریان ها و اعتراضات، چقدر بعد اومدن که اینها شعور ندارن و به ما حقوق ما رو رعایت نکردن. بس آقا بحث این که زنان نگاه سیاست مداران نگاه ابزاریه. تازه حالا این بحث های سیاسیه، بماند اون جایی که از زنان به عنوان وسیله انحراف استفاده میشه که اینم فراوونه. حالا از آندلوس بگیرید که شما اونجا به واسطه همین زن و شراب اون حکومت اسلامیه تو دل حالا اون کشور پرتغال تو اروپا رو شکست دادن. وقتمون هم کمه، حالا مطالبم میمونه اگر میخواد جمع بندی کنیم
ادامش بمونه. آره جمع بندی داشته باشیم که حالا ادامش رو انشاءالله جلسه بعد.
خلاصه اینکه اینها از بحث زنان، حالا من هفته آینده هم برمیگردم روی مطلب اگر البته توفیق داشتم، حالا ایام تبلیغی هم هست.
آره احتمالاً هفته بعد برنامه نخواهیم.
آره ما یه چند برنامه
رو شبکه‌شون ویژه برنامه فاطمی دوم رو تقدیم بینندگان میکنه. هفته بعد برنامه نداریم، حالا انشالله
خب اینجوری احتمال توفیق داشته باشیم ما خدمتتون باشیم، چون که ایام تبلیغ بوده ما هم شاید بی توفیق بود. خلاصه اینکه بحث زنان رو به عنوان ابزاری میشناسن در امور سیاسیشون و حتی در جریان ایران خودمونم، حالا به معنی اینا برای هفته آینده که نتانیاهو عنوان کرده بود که اگر میخواید ایران رو بگیرید و از جمهوری اسلامی باید به واسطه همین فیلم ها و جریان انحرافاتی که زن رو ابزار درش قرار میدن.
درست.
من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکریم از صحبت هاتون و مواردی که میگم جای بحث زیاد داره دیگه. همون حرفی که شما زدید، این تعبیر رو بنده خیلی دوست داشتم، این که اسلام حرفهای خیلی خوبی داره ولی خب طبیعتاً شاید این مشکل رو ما داریم که خوب بیان نمیشه و انشالله این اتفاق بیفته و ما بتونیم در برنامه خودمون خوب بیان بکنیم. یک دعا بفرمایید آخر برنامه.
خدا انشالله به نگاه حضرت زهرا و به وساطت حضرت زهرا که تقدیرات عالم به دست حضرت زهراست، به اذن خدا اذن فرج به فرزندشون، به منتقمشون، به هادی بشر، به مصلح بشر از زهرا واسطه بشن بشه خدا و اذن فرج فرزندشون مهدی رو بگیرن
انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم. دعا همیشه همین بوده، دعا همیشه همین خواهد بود و در این ایام فاطمیه قسم بدیم خدا رو به اسم حضرت زهرا عرض بکنیم که یا فاطمه رو به حق فاطمه عجل ولی کل فرج. به امید دیدار، یا علی من.